أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام در ادامه فرمایششون در باره امامت فرمودند که به خدا که ضمیرشان به خود آنها دروغ گفته و بیهوده آرزو بردند، به گردنه بلند و لغزندهی که به پایین می لغزند بالا رفتند و خواستند که با خرد گمگشته و ناقص خود و با آراء گمراه کننده خیش نسب امام کنند و جز دوری از حق بهره نبردند. بعد حضرت این آیه رو ذکر میکنند: قاتلهم الله انا یعفکون. و در کروشه آمده، من الان دقیقا نمیدونم وقت داخل کروشه بیاد، چون تقامل 20 سال پیش این کتاب من گرفتم، نمیدونم که یادم رفته کروشه هم جز فرمایش بوده یا نه. برای این آیه آمده قاتلهم الله انا یوفکون، یعنی خدا بکشه اونها رو، به کجا میره. بعد حضرت بیاد از اینجا سر مطلب هست که باید امشب خدمتون عرض کنیم. می‌فرماید آهنگ مشکلی کردند و دروغی پرداختند و به گمراهی دوری افتادند و در سرگردانی فرو رفتند که با چشم بینا امام را ترک گفتند. این نکته رو خیلی باید روش تکیه بکنیم. حضرت می‌فرماید که آهنگ مشکلی کردن یعنی یک قصد و اراده بد و سختی رو در پیش گرفتن. ببین گاهی وقتا انسان تصمیم می‌گیره یک کاری بکنه توی زندگیش، مثلا تصمیم می‌گیره بره مواد مخدر استفاده کنه، تصمیم میگیره بره مشروب بخوره، تصمیم میگیره بره نعوذ بالله زنا بکنه، تصمیم میگیره بره دزدی بکنه، تصمیم میگیره مثلا یه رشته شغلش رو رها کنه بره سراغ یه شغل دیگه، تصمیم میگیره از همسرش جدا بشه، تصمیم میگیره مثلا فرض بفرمایید که هر یه کاری بکنه. این تصمیم ها تبعات مختلفی داره، گاهی وقتا میشه جبران کرد، گاهی وقتا قابل جبران نیست. گاهی وقتا تصمیمی که میگیری مال خودت، یعنی یه تصمیم میگیری دودش هم چش خودت میده، خودت کسی هم از اون آسیب نمیده در مورد خودت. گاهی وقتا یه تصمیم میگیری غیر از خودت بقیه هم گرفتار میکنی، مثلا خانواده رو گرفتار میکنی، زن بچه تو گرفتار میکنی. گاهی وقتا هستش که یه تصمیم میگیری پدر مادرت، پدر زن مادر زن بقیه رو هم گرفتار میکنی، همه تو دردسر میفته. داری زندگی تو میکنی با یه حقوق کارمندی، یه دفعه حوث میکنی بزنی به کار آزاد، بعد یه دفعه میری اونجا میگن که خب سرمایه میخواد، حالا ماشین همو میفروشم، طلاه های زن همو میفروشم، فرش همون رو میفروشم، نمیدونم یخچال همو میفروشم، تلویزیون رو بفروشم، چرخیاتی رو بفروشم، بزنم به یه سرمایه جور کنم بزنم اونجا، بعد میری زنی تو سرمایه، پولت بر نمیگرده، بعد مجبور شد به اینکه پول نجات بدی بری پول نزولی بگیری، پول نزولی هم که آتشه، هیچ کس خیر ازش نمیبینه، در دنیا نه در آخرت. بعد این پول نزولی هی زیاد میشه، یه دفعه دیگه از توانت میره کنار، میبینی اون چه بچه که برگشتی داری گوشه زندان. وقتی میفتی گوشه زندان، این تصمیمی که روز اول گرفتی تای قضیه مشخص بود. ببین چقدر آدم به درد سر میفتن که الان یه نفر زندانه، بار عاطفی داره، بار آبرویی داره، بار برای دولت بار داره، گرفتاری زیادی داره، پدر مادر ناراحت، پدر زن مادر زن ناراحت، خود زن ناراحت، بچه‌ها ناراحت، خود طرفی که اونجا هست ناراحت، یه تصمیم گرفته و یه آهنگی کرده، اراده کرد که این همه آدم به درد سر انداخت. ببینید تغییر مسیر خلافت یه تصمیمی بود که توی دنیا هیچ تصمیم بالاتر از این امکان نداره نفر بگیره، خطرناک‌تر از این. یه موقع یه نفر تصمیم میگیره یه پیغمبر رو بکشه، این باز قابل تحمل ترستش، تصمیم میگیره دو تا پیغمبر، 10 تا پیغمبر رو بکشه، این میشه یه کاریش کرد، یعنی باز گرفتاریش کمتر از این تصمیمی هستش که این آقایون گرفتن. یعنی دقیقاً با چشم باز میدونستن که این علی همونی هست که خدا تعیین کرده. میدونستن غیر از این هم هیچ کس نمیتونه مشکلات جامعه رو حل کنه و هیچ کس صلاحیت نداره بعد از پیغمبر جانشین علی جانشین پیغمبر باشه. همه رو میدونستن، با چشم باز تصمیم گرفتن علی رو حذفش کنن. بعدا هم همشون اعتراف کردن، اعتراف کردن که بهتر از ما تو بودی، مثلا ما عددی نبودیم در مقابل تو. اعتراف کردن که تو اصلا منصوب هستی و تو پیغمبرم بود. اینا به عنوان امام و جانشین بعد از پیغمبر از واقعه قدیر تا رحلت پیغمبر 28 سفر در بیعت امیرالمومنین علیه السلام بودن به عنوان خلیفه مسلمین بعد از پیغمبر. هیچی نگفتن. پیغمبر که از دنیا رفت توطئه ها شروع شد، قضیه صحیفه بنی ساعد و کشتن حضرت زهرا و حذف فیزیکی کله. و این تصمیم تصمیم شوخی نیست. یعنی شما یه موقع با یه نفر دو نفر یه از ولیو میکشی با. یه نفر کشتی، یه امام از شخصیت برجسته ایست، بالاخره اثراتی در جامعه داره، کشتیش. ولی یه موقع تکلیف تاریخ رو میخوای روشن بکنی، یه وقت علی رو از یعنی محور خلافت رو بخوای عوض بکنی، از یه خاندان عدل، از اونی که خدا خواسته، از تخصص به غیر متخصص، ببین چه فاجعه بار میاد. مثل الان ما تصمیم بگیریم وزارت اینجوری میشه دیگه، وزارت بهداشت رو منحل کنیم، وزیر بهداشت رو عزل بکنیم، بگیم از این به بعد کلیه امور بهداشتی مردم، عمل از اعم از جراحی ها، واکسن ها، معاینات، درمان ها، همه امور مثل پزشکی مردم رو کارگرهای شهرداری انجام میدن. یه جور شو کارگر شهرداری انجام میدن. یا از این بعد امور کلیه امور وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی به عهده وزارت ارشاد اسلامی شد. یعنی اگه کسی جراح شد میره اونجا یکی از این کارمندای وزارت ارشاد میگه بگی بخواب ببینم شکمش پاره میکنه، شکمش هم پاره بکنه آقا چیکار بکنی. یعنی قضیه قصد خلافت اینجوری شد، از متخصص گفتم این هفت تخصص رو باید داشته باشه. یه نفری که انسان رو قبل از اینکه بیاد دیده، ما برای قبل انسان رو قبل از اینکه بیاد باهاش بوده، اون دوران قبل از خلقت رو طی کرده، کل هفت پنج تخصص امور دنیا رو داره و بعد از دنیا رو هم همه تو دستشه. یکی مثل امیرالمومنین علیه السلام، اینو میخواییم برش داریم، پسرش هم مثل خودشه، اون یکی پسرش هم مثل خودشه، این 12 نفری که پیغمبر اسم آورده، متخصصان عالم، سلام علیکم، اینو میخواییم برداریم بسپاریم امور مردم رو، نه یه نسل دو نسل رو، کل تاریخ رو از این بعد میخواییم بسپاریم دست انسان‌های جاهل. یک کسی مثل ابوبکر که میگه الناس افقه منی، همه مردم بیشتر از من میفهمن، من کودن‌ترین مردم هستم. خودش گزارش میده از خودش، یه آدم هیچ حالیش نیست. یه عمری که خودش خود اهل تصنن نقل کردن که 70 بار میگه اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. خدا یه من در مشکلی که علی در کنارم نیست تنها مگذار. اینا اومدن خلافت، خلافت یعنی یک تخصصی ترین کاری که تو دنیا وجود داره. پزشکی نیست که مثلا شما فرض کنید 20 سال تخصص رو بدن پیدا کنید، مثلا هر چی به شما اجازه بدم کارد جراحی دستت بگیری. هفت تخصص میخواد که با آموزش به دست نمیاد، با دانشگاه رفتن و کلاس رفتن به دست نمیاد. هفت تخصص، هفت تخصصی که فقط خود خدا مستقیم باید به متخصصش بده. متخصصا رو از دور خارج کنیم، امور مردم، ببین جامعه چه اتفاقی میفته، توی جامعه، توی تاریخ چه اتفاقی میفته، چه فجایعی اتفاق میفته. نه یه جای، یه کشور اسلامی داشتیم که اون موقع زمان حضرت امیرعلی السلام، زمان پیغمبر، بعدها یواش یواش فقط توسعه پیدا کرد. خب زمان عمر هم توسعه پیدا کرد، ایران زمان عمر فتح شد، ولی اگه حضرت علی بود کشورهای دیگه به راحتی فتح میشدن و با برنامه‌ریزی که خود علی علیه السلام داشت راحت جهان فتح میشد. یه دونه مسیر دنیا رو، مسیر تاریخ رو و مسیر همه انسان ها رو عوض کردن. با کل جهان رو تصمیم گرفته، یه نفر میشینه برای کل جهان تصمیم میگیره، تصمیم گرفته من عمل کردم. سه چهار نفر شیطنت کردن، شهوت مقام در یکی دو نفر زد بالا، شش نفر چهار پنج نفر دیگه همراه خودش میکردن، از علی رو حذفش کردن، از زهرا رو کشتن، قضیه تموم شد. در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام یه روایت این هستش که دوشنبه ایشون روز جمعه بود عاشورا، بعد داریم وقتی حضرت سید الشهدا سرش رو بریدن تمام شد، منادی صدا میکنه قتل الحسین یوم الاثنین، حسین دوشنبه کشته شد. امروز جمعه است، عاشورا جمعه است، الان هم روز جمعه سر امام حسین بریدن، ولی فرشته میگه چی؟ فرشته ندا میده حسین دوشنبه کشته شد، یعنی که روزی که سقیفه تشکیل شد و قصر خلافت شد. یعنی اون ریشش اینجاست، تحلیل تاریخی، تحلیل دقیق سیاسی، یعنی همین. نه که حادثه الان نگاه کنیم که این حادثه الان چرا اتفاق افتاد، این حادثه الان که نیستش، این حادثه یه تاریخچه داره، برمیگرده به 20 سال گذشته، به 4 سال گذشته، به 10 سال گذشته، ریشه داره که این شده. آقا انقلاب اسلامی چرا اتفاق افتاد؟ انقلاب اسلامی یه تاریخ داره، تاریخ 1400 ساله داره، اتفاق 1400 سال پیش اتفاقاتی افتاده که بعد نمودش میشه انقلاب اسلامی. فرشته تحلیل میده به ما، میگه قتل الحسین یوم الاثنین، یعنی امام حسین روز همون موقعی که قصر خلافت شده امام حسین کشته شد. این حرفایی که عزیزان مداح ما خیلی قشنگ میزنن که وقتی سیدی خورد تو گوش حضرت رقیه سلام الله علیها، یا به جسارت شد به حضرت زینب، همه رفت مال کجا بود، ریشه تو کجا داشت، ریشه سیدی اولی بود. اون سنگ بنا رو کی میذاره؟ این خیلی مهمه. یه زمان امام صادق علیه السلام کسی اومد گفت آقا من اومد خدمت حضرت، حضرت گفتش که من تو که همیشه این خلفا رو، این کسایی که قصد خلافات کردن، ظلم کردن به ما رو لعنت میکردی، چرا لعنت نکردی؟ مثلا پریشب لعنت نکردی، دیشب لعنت نکردی؟ گفت آقا خواب دیدم. حضرت فرمود میدونم چه خوابی دیدی، خودت بگو. گفت خواب دیدم که این فرشته، دو تا فرشته اومدن اینا رو از قبر کشیدن بیرون، رو صورت اینا گلاب پاشیدن. گفتم خب خیلی دیگه فرشته بیان گلاب بپاشن، این آدمای خیلی محترمه. حضرت فرمود بله، ولی این گلاب نبود، دو تا فرشته مأمورن هر جای عالم رو کره زمین خونی به ناحق ریخته بریزن تو این شیشه و شب به شب بیان رو صورت اینا بپاشن. یعنی بدونید که شما هر جای عالم ظلمی و جنایت میشه، شما عامل اصلی شما هستید. چون قصر خلافت نمیشد و امیرالمومنین انسان جای پیغمبر میشه و امام مجتبی جای حضرت علی میشه و سید الشهدا جای حضرت مجتبی میشه، همه چی رو روال خودش میرفت جلو. یعنی کل اداره نظام، نظام اسلامی که قدرت خیلی زیادی داشت برای فتح جهان، فتح صحیح جهان، به دست متخصصی میفتد و این نشد. عاملش که عاملش همونی که قصر خلافت بود، یعنی این انحراف ایجاد شد. لذا حضرت فرمود تا آخر دنیا هر چه زنا اتفاق بیفته گردن ایناست و هر جنایت دیگری اتفاق بیفته گردن ایناست. و یه تصمیم میگیره، یه سنگ بنای میذاره که یه دفعه سر از یه جاهایی در میاره. برای همین هم در همه آیه قرآن داریم که یوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در سوره فجر هیچ کس روز قیامت به اندازه این شخص عذاب نمی کشه، هیچ کس به اندازه این در بند نیست. از سلمان علیه السلام فرماد این آیه در مورد کسی که رسل خلافت کرد، چون تصمیمی که گرفت برای چقدر حکومت کرد، مگه خلیفه اول 2 سال و دومی 10 سال، چقدر می ارزید که تو تاریخ رو عوض کنی و این همه برای من و شما تصمیم. اگر من و شما دوچار نکبت هایی هستیم تو زندگیمون، اگر غم و غصه تو زندگیمون داریم، کسایی برای ما تصمیم گرفتن اینجوری و ما رو به اینجا آوردن، کشوندن میاد. اگر امام زمان 1400 سال داره دق میخوره و ناراحت هست، خون دل میخوره، 1400 سال اسارت امام زمان تو بند غیبت که نمیتونه بیاد راحت به بچه هاش و شیعیان سر بزنه، کسی تصمیم گرفته این کارو کرد؟ این بحثی که مقام معظم رفع کنم خواص در مقاطع حساس تاریخی تصمیم میگیرن که سرنوشت ساز اینه. اون یه موقعی تو زندگیش میرسه به یه جایی که تصمیم باید بگیره و اگر گرفت مسئولیت نسل‌های زیادی رو باید قبول بکنه. مسئولیت نسل‌های زیاد باید پذیره. گردنش هست. قرآن اینو خیلی خوب به ما یاد میده. خیلی خوب یاد میده این رو ما. که وقتی میخوای تصمیم بگیری حواست باشه این تصمیم روی نسل‌های آینده اثر میذاره. برای همین اگه شما یه نفر آدمو نجات بدی، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو تو نجات بدی، ثواب نجات همه مردم جهان برات می‌نویسن. نوشته میشه چون یه نفر هیچ وقت نیست. سلسله نسل‌های بی‌نهایت است. اگر یه نفر رو گمراه بکنی یا بکشی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. نص قرآنه. هر کسی یه نفر رو بکشه معادل این هستش که همه انسان ها رو کشته. یه نفر معادل همه هستش. صریح قرآنه. همه یه کسی قتل انجام بده، قتل ناحق انجام بده، یا خودشو بکشه، خودکشی بکنه، اینم قتل ناحقه، مخلده در جهنم هست. چون گناهش اتمام نداره، تمام شده نیست اثر گناه، دائما اثر گناه هست. یه نفری که نکشتیم، ظاهرش هست یه نفر کشتیم، ولی یه نفری که نیستش، منشأ یه نسل. لذا ازدواج که میخوای بکنی حواست باشه این نیست من این دختر رو میخوام برم باشه ازدواج کنم، اونم من پسر میخوام باشه ازدواج کنم. داری تصمیم گیری میکنی راجع به نسل‌های آینده. بچه دار میخوای بشی باید دقت بکنی، مراقبت‌های قبل از بارداری، دوران بارداری، دقت، مسئولیت این نسل گردن پستش خیلی اهمیت. خوشم میاد میخوام با این ازدواج کنم، اگر من از خوشم میاد فکر کن این کسی میخوای ازدواج بکنی میتونه عرضه داره یه نسل رو خوشبخت بکنه، سرمنشأ یه نسل قرار بگیره یا نه. خودت میخوای ازدواج کنی حواست باشه عزیز من، به خودت هم دقت کن، بگو من سرمنشأ یه نسل بخوام و نخوام قرار میگیرم، باید نسلی که از من به وجود میاد نسل خوشبختی باشن به خاطر من. بگن ما به فلانی ختم میشیم، ما به فلانی ختم میشیم، نه که بگن خدا لعنت کنه سرمنشأ سلسله ما رو. عجب آدم بی خودی بوده. نباید بگن، باید بگن که خدا رحمتش کنه ما به فلانی ختم میشیم. برای همین خودتو بساز، فکر باش برای خودسازی. تو یه نفر نیستی، بخوای یا نخوایی نظام انسانی طوری پیچیده شده که یک نفر معادل همه انسان‌های جهانه. پس درست تصمیم بگیر برای نسلی که از تو قراره به وجود بیان. درست تصمیم بگیر، دقت بکن، همت داشته باش. اینا اومدن یه تصمیمی گرفتن تو تاریخ که وقتی نگاه میکنه خیلی حماقت میخواد. الان ما مثلا تو اصطلاح خودمون میگیم خیلی جیگر میخواد، خیلی نترسی میخواد بیا بشه از زهره رو بکشیش، تصمیم بگیره از زهره رو بکشه، تصمیم بگیره مسیر خلافت رو عوض کنه. خیلی حماقت وحشتناکی میخواد، خیلی قساوت میخواد. باید تصمیم بگیره، تصمیم بگیره برای میلیاردها انسانی که بعد از خودش میخوان به وجود بیان و بدبختی رو برای اونا امضا بکنه. مثل یه نفری که امضا میکنه آقا این بمب ریخته بشه سر این کشور، میلیون ها نفر کشته بشن. تصمیم کمی نیست. حضرت بگه اینا بد آهنگی کردن، فهمید که آهنگ مشکلی کردند و دروغی پرداختند. دروغ پرداختند، چند تا دروغ ساختند که مردم اطرافیان رو گول بزنن که بابا این خلیفه نیست. این که الان داره میگه، گفت از زهرا دروغ میگه. گفت چی میگی فدک مال من، فدک بابا ارث داده بهت. من خودم ابوبکر میگم، من خودم از پیغمبر شنیدم. ببین حضرت زهرایی که قرآن میگه یطهرکم تطهیرا، قرآن میگه هیچ حرف باطلی از زهرا در نمیاد. آیا تطهیر در مورد حضرت زهرا بوده؟ شیعه و سنی هم اینو قبول دارن که از زهرا معصوم بوده، امکان نداشت اشتباه بکن. آیا تطهیر در موردش آمده؟ پیش گفت دروغ میگی تو، من راست میگم. من از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبران چیزی به اسم نمیذاریم، ساخت برای خودش حدیث اینجوری ساخت. گفت تو دروغ میگی، فدک بی فدک. چهار تا دروغ دیگه هم بافتن، از دلیل رو بعد دور خارج کردن. بعدم که دیدن زورشون نمیرسه، با منطق نمیتونن کنار بیان، دست به شمشیر بردن و آتش زدن و آدم کشی. خیلی تصمیم سختی آدم این موقع به کجا میکشه. ما هم تو زندگیمون اینجوری فکر نکنیم، ما هم از اون تصمیمای عمری دوریم، ما هم به سهم خودمون نسبت به شاکل و شخصیت خودمون میرسه زمانهایی که تصمیمایی میگیریم که تبعاتش کمتر از این تبعات نیست نسبت به خودم. اونی که اومده رفت تو حرم امام رضا بمب گذاشته، تعداد کشته، یا میره تو نماز جمعه بمب میذاره، یا میره حضرت امام حرم حضرت معصوم بمب گذاری کنه، بچه شیعه بوده زمانی توی مملکت کارش به جای رسیده. اونی که رفت مثلا شهید دستگاه بود نارنجک بس به کشتش، شهید اشرفی اصفهانی، شهید مدنی، شهید صدوقی و شهدای دیگه، اون که 72 تن رو کشت یه جا، فکر میکنید بچه خارج آمریکا آمده بودن؟ نه، همیشه شناسنامه شیعه زن، اسم شیعه داشتن، پدر مادر شیعه، خودشون شیعه، سر از اینجا در بودن. اینقدر ما زمان منافقین زیاد بچه حزب اللهی به اسم حزب اللهی متدین، حافظ قرآن، حافظ قرآن، شوخی نبود که زمانش ها هیچ کس نمیتونه آلودش بکنه به کمترین گناه. تو اون فساد زمانش ها اینا اهل فساد نبودن، سر از منافقین در بودن، بعدن هم اعدام شدن. متدینین انقلابی زمان شاه زیاد اومدن دفتن روز منافقین شدن و اعدام شدن. الان هم هستن گوشه کناری من بکرد دارن توطئه میریزن برای کشتن مؤمنین. هم نماز شب خون هم هستن ها، فکر کنید این گروهی که گرفتن چه آدم کش بودن، یکی از دفتر یکی از مراجع وصف بودن دیگه. یه مرجع تقلید سرش به یه جایی رسید، تصمیم گرفت که امام خمینی رو سلام الله علیه با همه اهالی جماران یه جا منفجر کنه بکشه. یه مرجع میرسه به اینجا که تصمیم میگیره. بعد بهش میگه تو چرا همچین تصمیم گرفتی؟ تو میدونستی همه آدم کشته میشن؟ حالا شما با امام خوب نبودی، امام میخواستی بکشی از دور خارج بکنی؟ که اینا تصمیم کمی نیست هم یک کسی بخواد امام از دنیا ببره، یعنی بکشه، یه ملت رو بیپدر بکنه، یتیم کنه. حالا بحث سیاسی قدرت دیگه، من میخوام حذف خودم بشم، ولی تصمیم برای مردم، بچه‌هایی که تو جمعاران، بچه‌های کوچیکی و نوزاد، یه ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله، بچه که تو رحم مادرشون بودن، عروسا، دامادا، جوونا، این همه انسان تو جوانان بودن، تو تصمیم همه رو بکشی چجوری تصمیم گرفتی؟ یک کلام جواب داد، آره من ترسیدم اگر بخوام مخالفت بکنم با این طرح منم بکشن، به خاطر که من نکشم هیچی نگفتم و رضا امضا کردم. این رو که جواب این به میزانی که به سطح ایمانت افزوده میشه و تو مقدسات میفتی و سابقه دار میشی، خطرناکتر هم هستی. اینو بدون. هر چقدر قلت رفیع تر میشه، میری بالا، درت هم چی میشه؟ درت هم گودتر و عمیق‌تر میشه. هر چقدر ارتفاع بگیری، اگر نتونی تا آخر ارتفاع بری بخوای سقوط کنی، سقوطت خیلی وحشتناک میشه. اگه یه متری موقع یه کسی بیفته، دو متری بیفته، و اگه اوز چی گرفتی دفعه بیفتی، خیلی دیگه خطرناک. شیطان، بحث شیطان سوال مقدس یعنی همین، یعنی شیطان یه موقعی میبینی که آدمایی رو میپرورونه تو نماز شب، میذاره 30 سال نماز شب بخونه، شمشیر میده دستشون، میگه برو جلوی پیغمبر بجنگ، وادارش میکنه روزهای طولانی و گرم روزه بگیره. من تو شرایط عربستان، یه مقدس، یه مجاهد، یه دونه عابد و زاهد قشنگ تربیتش میکنه، روز موعود میذاردش جلوی امیرالمومنین، میذاردش جلوی امیرالمومنین، با میشه جلوی امیرالمومنین، میره به جنگ امیر مومنی. ما بیشترین ضربه رو تو تاریخ اسلام از متدینین سابقه دار خوردیم، کفار و عرازل و اوباش و لاتا و فاسدا و اینا زیاد نخوردیم. هر چی خوردیم و کسای خوردیم که سابقه دار بودن، زندان بودن، شکنجه بودن، یار امام بودن، با امام سابقه مبارزاتی داشتن، مسلمان قبل از انقلاب بودن، سوابق اینجوری جلسات قرآن داشتن، نمیدونم کیعت دار بودن. همه فسادا غالبا از آدمای ایجاد میشد که سابقه تدین زیادتری داشتن. و این مدت چون از اول این تدین روی فطرت نشسته بود و روی طبیعت نشسته بود، داشت فقط طبیعت رو چاق و چله میکرد. ظاهرش نیست که داره سیر طبیعی میکنه، وقتی نگاهش میکنه میبینه هیئت میره، سینه زنی میکنه، داره عزاداری میکنه، داره نماز شب میخونه، داره شام میده، داره نهار میده، داره گریه میکنه. ولی اگه یه کسی دقیق باشه و چشم داشته باشه، نگاه میکنه میفهمه که این رو طبیعتش داره میشینه میره جلو. بسی جنگ، جبهه، سابقه انقلابی، سابقه اسارت، میاد همه اینا بزرگ میشه سر از یه گردن کلوفتی و یه گردن کشی در مقابل خدا در میاره انسان. وا میشه جلو خدا، میگه خدا فکر من کم کسی هم؟ شیطان میگه غیر از این بود. شیطان چجور جلو خدا ایستاد؟ شیطان که اگه یه آدم مثلا فرض فرمایی سابقه داره تو فساد و بی‌آبرویی بود که نمیدونه تو جلو خدا وایسه. شیطان به خدا گفت من 6000 سال عبادت کردم، چی میگه من سجده کن؟ ای اگر در رسیده من میگه من سجده کنم، درست اصلا این کار انصاف تو داری من میگه من سجده کنم به این؟ اگر در رسیده تو میگه من سجده کن، من میدونی کیم؟ من همون اصلا 6000 سال عبادت کردم. بکنم با خدا دست از سرم بردار. خدا گفت نه، فقط از تو عبادت میکنم، سجده. گفت خدا بیا یه معامله کنیم اصلا با هم، تو بی خیالشون یکی رو، من تو رو یه جوری عبادت میکنم که هیچ عبادت نکرده باشی، باز این پناه بردن به عبادت برای ارضای طبیعت. خدا میگه من چه نیازی به این دارم، من از تو اطاعت میخوام، تو خودتو کنار بذار به خاطر من. خلقتنی من نار و خلقته من طین، نه من از آتیشم. این خدا رو نمیبینه، خودشو میبینه. میبینی تمام بدبختی ما همینه، من آتیشم اون از خاکه. نه خدا میگه با تو چه خودت نگاه میکنی، به من نگاه کن به خاطر من. میگه نه، من تصمیم اینجوری تو زندگیش میگیره، خیلی خطرناک میشه. میخوام بگم که فکر نکنیم اگه یه موقعی حالا چهار دفعه، حالا این عبادت های ما هم که همش توهین به خداست، نماز از اولش توهین به خداست، روزش از اولش توهین به خداست، چه نمازی چه روزی، اینا اگه خدا ببخشه ما خیلی لطف کرده، ما ببخشه بی آبروی نماز نیستش که برکت نماز بخونه، هزار دفعه ذهنت میره این ورون ورون پت میشه. چقدر انسان واقعا چیزی کف دستمون نداریم که حالا لوس بشیم، ولی بعضی وقتا شیطان میره همینم گندش میکنه برای ما، بزرگش میکنه. یه نمازی که سر تا پاش گناه بوده رو میکنه برات نورانیش میکنه، نه تو خیلی آدم حسابی، خیلی کار درستی، خیلی نورانی، خیلی آدم چنین چنین، هی علکی زیر بغل یه چیزایی میزنه. بعد خود خدا بهت اجازه میده از توی کثافت انسان نجات میده، از توی طویله در میاره، اجازه میده که توبه بکنی، اجازه میده باش آشتی بکنی، اجازه میده پاتو بذاری مسجد، اجازه میده بری تو حرمای بزرگ، جاهای ویژه، جاهایی که مربوط به اشراف انسان هاست راه پیدا کنی، حرم از رضا بری، حرم از عبدالعظیم بری، به شرافت میده، توی مجالسی راهت میده. وقت حواسمون نیست به ما داره این لطفو میکنه، ما منت سر خدا میذاریم. خدایا داشته باشه یه زیارت رفتیم ما، داشته باشه اینم چهار رکعت هم بریم، یه روزم روزه گرفتیم. خدای داشته باشه به هزار تومن خرج کردم برات، اما پولش خودش بهت داده. هیچ، میشه یه دونه سابقه، بعد یواش یواش میذاریم پای خدا و گرده کشیم کنی جلوی خدا. یادمون میره که اصلا ما هیچ بودیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هیچ بودیم، همه چی او داد به ما. یادو میره که از کجا تغذیه میشدی، برای خدا گردن کشی میکن. مثل بچه های بی ادب نمک نشناس که پدر مادر اینها رو بزرگ میکنه، مادر 9 ماه جون میکنه و زحمت، چقدر سختی میکشه مادر دوران بارده تا دم مرگ میره. حدیث داریم زنهایی که تو زایمان میمیرن در اثر فشار و شدت زایمان شهید از دنیا رفته، شهید ثواب شهدا و ملحق به شهدا هست. دوران هم دوران جهاد شمشیر زدن یه زنه، اینقدر سخته این کار. بعد تو اوج ذلت ضعف پدر مادر رو تحویل میگیرن، بزرگ میکنن، پذیرایی میکنن، پرستاری میکنن، بزرگ میکنن، میشه 18 سال 20 سال میشه خشون میکشه بابا ننه، خیلی پر روی میخواد. بعد همه چیش وجودش از پدر مادره، فهمیده مثلا یه مکه میبره از مادر پدر رو، یه دونه مشهد میبره، یه کربلا میبره، اونقدر منت میذاره سر اینو، یه پولی میخواد بده، خیلی براش بزرگی برای بابا ننش خرج کنه. عجیبه ها، چه داستانه این که انسان کفور هست و ناسپاس. نه به طبیعت انسان، آدم های فطرتگرا یه جوری نیستن که، فطرتگرا همه چیو سر جای خودش میبینن، همون جوری هم طبیعی طبیعی رفتار میکنه، درست رفتار میکنه. این طبیعت گرایی که کفوره، جنبه غیر انسانی وجود ماست که ناسپاسی میکنه به همه این زحمات دیگران. یه نگاهی به دست مادرت بنداز، یه نگاهی به دست پدرت بنداز، ببین چی کشیده، به صورتش نگاه کن، چه دورانی گذرانده تا تو این شدی. الان ما که خودمون بچه داریم، بچه کوچیک هم داریم، یه موقعی شبا بیدار میمونیم ساعتها، یه موقعی کار مریضی دارن، درمان دارن، بیمارستان دارن، چی دارن چی دارن. ما به خودم میگم که ای بابا تو هم یه زبوی کسی برای تو این کار رو کرده. برای این مغرور نشیم، این که بگفتن یکی از بهترین دعاهای ما دعای غریق هست، ربنا میخونیم بعد از هر نماز میخونیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینت، خدای نگرمون دار، ثبت قلوبنا یعنی خدای دلمون نلرزه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا خراب نشه قلبای ما بعد حالا که هدایتمون کردی، حالا که لطف کردی، حالا که تا اینجا اومدی، نذار ما فاسد شیم، نذار ما برگردیم، نذار ما خراب بشیم. یه فطرتگرا میفهمه تایی چه جهنمی در مورد تا رسیدی تو این بهشت، هر آن خدا میبینه، وقتی میبینه حاضر نیست دیگه از این بهشت در بیاد، وقتی سر نمازه میفهمه این چه بهشتی هستش، خدایا نگیر اینو از من. وقتی میری به زیارت حضرت عبدالعظیم، زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه، یه تیکه داره این زیارت خیلی قشنگه، آدم هر وقت به این فراز میرسه تمام وجودش میلرزه، میگه لا تسلب منی ما انا فی، خدای اینی که توش هستم ازم نگیرش، نگیر ازم اینو، بمونم ازم بگیری بدبخته، تا اینجا دادی بهم نگیر. یعنی الان من چه حال خوبی دارم خدای، اومدم پیش ولی تو، تو این رفاقت، تو این جلسه بهشتی نشستیم، بزمیست و شرابیست و مطربیست و لذتی داره میبریم تو این میکده خودت، تو این بیوت اذن الله فیه ان یذکر و یرفع اسمه، خانه هایی که اجازه دادی توش میخونه برپا بشه، ما هم توی میخونه که این میخونه را دید، خدای این از ما نگیر، این بساطو از ما نگیر، بیرونمون نکن، قدر میدونه. برای همین بعد از نماز اینو ما داریم، شما دعا رو بخونید، بگید خدایا ثبت قلوبنا على دینك و ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين و اصحاب الحسين، خدا قهر نکنم، با قهر نشم فردا تو رو رها کنم برم بوزینه بخرم به عنوان رب خودت، موسی رو رها کنم برم دنبال گوساله. خیلی رفتن این کارو کردن، ما الان نمیبینیم، همین الان ما نمیبینیم مجاهدین زوار شاه، مبارزین زمان امام، یاران امام، کسایی بودن که همه چیز رو فروختن رفتن دنبال گاو، دنبال گوساله، نتونستن با موسی تا آخر راه بیان. اینم بهتون از الان بگم، دنیا پیشنهاد میده 1,000,000 میفروشی آخرت تو، فروختی خیلی با کمتر از 1,000,000 فروختن خودشون رفت بکاش. این موقع نمیفروشه، میگه نه من نمیفروشم، ما نمیفروشیم، فروشنده نیستیم. آقا اون چه دست بر نمیداره که بگه که خب حالش نمیفروشی پس آزادی، قیمت رو میبره بالا، میکنندش 2,000,000، میکنندش 3,000,000. یه رئیس بانکی که یه دفعه سر از اختلاس در میاره که اینجوری نبوده که فردا مثلا این مثلا با 30,000,000 تومان رو اختلاس بکنه، که 30,000,000 تومان که رقمی نیستش، که یه دفعه امکانات درش فراهم میشه، یعنی رقم شد 1,000,000,000 تومان. یعنی دنیا پرداخت رو بالا میبره، شیطون بالا پرداخت بالا میبره. ببینید خب 1,000,000,000 بابا اگه بیاد دستم اومد چی میشه؟ یه دفعه میفروشه. هممون قیمت داریم، اینو بدونید، هممون قیمت داریم. فقط کسی خودشو نمیفروشه که قیمت خودشو بی نهایت بدونه و سلام، یعنی بدونه بی نهایت قیمت خودشو امام حسین بدونه، خون خودشو خون امام حسین بدونه، اونا رو تو ردیف خودش بدونه. وقتی کسی اونا تو ردیف خودش دونست دیگه نمیتونه بخرنش، آه فروشی نیست، مطلقا فروشی نیست. و الا تا خودتو بی نهایت ندونی و حقیقتا باور نکرده باشی قیمتت بی نهایته، فروشنده ای. الان هر چند آدم خوب متدینی باشی باز فروشنده ای. اینو بهت بگم، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد میفروشی، آخرم خود فروشی میکنی، مگر اینکه از الان باور کرده باشی قیمت نداری. بهشت خدا با همه عظمتش پاداش بدنته. وقتی من خدا برام یه همچین بهایی پرداخت کرده، خیلی قیمتی هم فقط برای بدنم و نیازهای طبیعی یه بهشتی خلق کرده که میفهمد به اندازه همه آسمان ها و زمینه. خدا اینقدر بهش پرداخت میکنه، اعلام میکنه قیمت اینقدر. بورس دیگه، بازار است، مزایده است، خدا بالاترین قیمت رو داده. حالا یه کسی میاد بگه من 1,000,000 تومان میخرم، خب من خر میشم، اونو میفروشم به 1,000,000 تومان میفروشم خودم، اون بهشت رو میفروشم به 1,000,000 تومان، ابدیت و خدا رو اهل بیت رو همه رو میفروشم، اینجوری میشم. حالا تو حساب کتاب میخواد سرش بشه، نه باید خود فروشی کن به کی چه قیمتی، خدا بالاتر قیمت رو پرداخت کرده. اگه کسی باور کرد که قیمتش گرونه، آدم گرون قیمتی فروشی نیست، نمیفروشه خودشو. رئیس بانک چی بشه، بره نمیدونم رئیس جمهور هم بشه، میلیارد ها مگه شاید رجایی نبود؟ گذراندن این دوران مقام معظم رفعی من ریاست جمهوری نداشته، 8 سال رئیس جمهوری من بکرد بود، من رهبر نیست. فقیرانه ترین زندگی بنده از نزدیک آشنایی دارم، فقیرانه ترین زندگی نفروختن، اما فروشی نیست. به طرف میره تا لیسانس رو گرفت، یه جای مدیر حکمی برای زدن، شد مدیر، شد مسئول فلانجا، همه چی رفت. هستن خیلی این آدم های وزینی نیستن، میخوام همینو بگم، کم وزنن، با یه لیسانسی، با یه فوق لیسانسی، با یه دکترایی، با یه نمایندگی مجلس تمومه. یه من نمایندگی مجلس رو بگیرم، با چه جنایت خودم میرسونم پاشون صندلی قرمز میشینم اونجا، میخوام نماینده مجلس بشم. دزدی از بیت المال، دزدی از میدونم مردم، دروغ، وعده های دروغ دادن، معصیت خدا، پا گذاشتن روی دین، انکار مسلمات دین، که 4 نفر خوششون میاد من رأی بدن، 4 تا فاسد عرازل او باش، و خیلی چیزی دیگه که من میخوام برسونم خودم اونجا. خیلی قیمت رو پایین گرفتی، خیلی قیمت رو پایین گرفتی. حالا دقت، اینه من یه جلسه دارم برایش توضیح میدم، دقت کنید. وقتی حضرت نشسته به حضرت رضا علیه السلام، حضرت باید بی عرضه تا یه کلمه بگه، دقت کنید، مثل مالش هم همین حرف بزنه که حضرت یه کلمه میگه، یعنی این یه کلمه تو کل نظام عالم واجب بوده من بزنم و میزنم. یه دونه واو اضافه حضرت تو زندگیش نگفته، یه دونه حرف اضافه دادن. حضرت یه نگاه اضافه نداره، حتی یه نگاهشو اضافه به کسی بندازه به چیزی. بعد یه جمله از دهن حضرت در اومده، فرمود چی؟ آهنگ مشکلی کردن. یه جمله است دیگه، میخوام بدونی که عمق این جمله یعنی چی. حضرت با چه نگاهی داره میگه که اینا آهنگ مشکلی کردن، یه همچی تصمیم گرفتن، قصد خلافت، کنار گذاشتن امام. خیلی تصمیم وحشتناکی بود، خیلی تصمیم وحشتناکی بود. و دروغی پرداختند و به گمراهی دوری افتادند. دوری که میگه ها، دور ما یه چیز است، دور امام رضا یه چیز است. امام رضا وقتی میگه گمراهی دور، باید بری تو مقیاس امام رضا بفهمید دور یعنی چی. حضرت یه نفر 70 از سادات رو کشته بود، بعد گفته بود خب من که 70 سادات رو کشتم دیگه خدا توبه من رو میپذیره؟ نماز روزش هم گذاشته بود کنار، روزم نمیگرفت نماز رو. امام رضا بهش پیغام داد که بهش بگید که این ناامیدی که داری به خاطر کشتن این 70 نفر، گناهش از کشتن اون 70 نفر بالاتره. چرا قهر کردی با خدا؟ یه حضرتی که قاتل 70 نفر رو اینجوری باش برخورد میکنه که با بیا آشتی کن، راه هست. وقتی در مورد اینا میگه اینا رفتن رو گمراهی دور، ببین حضرت منظورش از دور یعنی چی، یعنی چه جنایتیه این جنایت که حضرت میگه خیلی دوره، خیلی دوره، و به گمراهی دوری افتادن و در سرگردانی فرو رفتن. میخوام بگم که بار کلمه رو خوب دقت کن، وقتی حضرت میگه سرگردانی، این سرگردانی یعنی چی؟ این سرگردانی وقتی ظهور پیدا میکنه توی ابدیت، ببین سرت کجا در میاره، حیرت و سرگردانی، که با چشم بینا امام را تک گفتند. چقدر احمق بودن. ولعن الله امتا دفعتکم من مقامکم، خدا لعنت کنه کسایی که شما از این مقامتون دفع کرده. ولعن الله امتا و ازالتکم من مراتبکم التي رتبکم الله فیها. این که ما لعنت میکنیم در زیارت عاشورا، که خدا لعنت کنه اونایی که با شما کمک کردن به این وضعیت، کمک کردن به این وضعیت، خدا لعنت میکنه اونا. خدا لعنت کنه مردمی که دیدن سه شب حضرت زهرا سوار الاغی شد و اومد در خونه شون، دیدن حضرت زهرا اومد در خونه شون، در رو بستن و حضرت زهرا رفت، که بابا بیاید دارن با علی این کارو میکنن، رها کردن رفت. حضرت زهرا بیاد در خونش در ببنده، حسن بیاد در خونش، امیرالمومنین بیاد در خونه در ببنده. چه تصمیمای سختی گرفتن برای خودشون و برای جامعه بعد از خودشون و برای چه آینده جهان گرفتن. چشم باز داشتن، دیدن اینا دارن قول داری میکنن صدا امیرالمومنین، هیچ صداشون در نمیاد. یه مقداد بود، یه سلمان بود، یه ابوذر بود، چند نفر از همه هم شورانگیزتر، حتی از سلمان که حضرت فرمود از سلمان من اهل البیت، از سلمان هم شورانگیزتر و باحالتر توی شخصیت ها نداریم به بزرگی مقداد. مقداد خیلی آتشی است، خیلی زوبه در حضرت زهراست، خیلی زوبه در امیرالمومنین علیه السلام است، بیش از سلمان، جلوتر از سلمان. اینا پاکار وایستادن، نه ما امیرالمومنین نمیفروشیم، از زهرا رو چند نفر دیگه، همین چند نفر وایستادن پاکار. بقیه دیدم با چشم خودشون داره قصد خلافت میشه، هزاران نفر عضو داشته بود شهر دیگه، ساکن داشته، همه هم تو عید قدیر، تو روز قدیر همه هم اومدن با امیرالمومنین بیعت کرده بودن. از زهرا در خونه همشون رفت که من شما بیعت نکرده بودید، قدیر یادتون رفت به توصیه پیغمبر؟ یادمون نمیاد اصلا، الان همین رو گفتم، ما یادمون نمیاد چیزی، فراموشی های ابتکاری و خودساخته، خودمون بذاریم به تقافل و تجاهل. نه مثل الان خیلی ها از حزب‌اللهی که زوب دارن میشن تو فساد، یادشون میره جنگ و جهاد و جبهه و خونهایی که ریخته شده، و توش میگه امام یه همچیزی گفته، میگه امام بابا همین 15 سال پیش بوده، یادمون رفت امام همچیزی گفته؟ میگه بابا من نگفت نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان برسد، من در میان شما باشم یا نباشم. تا این حرف رو میشنوه جمع میشه خودشون میزنه به اون راه که من نشیدم این رو. امام خیلی صریح گفت عزیزم نمیتونی بگی نشیدم، نمیتونی بگی نشیدم. بعدشون میاد الان وقتی خیلی الان وقتی بهشون میخوایی زمان جنگ رو یادشون بندازید متنبی او چیه مهی نفش قرد میکنید، یه راجب جنگ صحبت میکنید، راجب جنگ صحبت میکنید. بابا این که حقیقت مسلم چند سال پیش کشور ماست، ریشه ماست، ما به اساس خونایی که ریخته شده از زنده ما امنیت داریم. اون تهاجمی که عراق کرده بود که یه ناموس هم برای ما نمیذاشت، خودمون هم تیکه تیکه شده بودیم. شوخی بردار نیستش. اگر مملکت عراق چیزی به اسم ایران هست، مال این چند هزار شهیده و این معلولا و جانبازا و این خانواده هاشون هستن که وایسیده آزادگان، همینا نگه داشتن دیگه رزمندگان اسلام. بگیم آقا شاهی رازه او حرف میزد، بیایم چاد باشیم، سبز باشیم، نمیدونم صورتی باشیم، آبی باشیم، اون دیگه مال اون موقع است. راجب جنگ حرف نزنیم، خشنه، نمیدونم از گذشته نگیم. چه اصراری هست بیایم بشیم راجب هی این جنگ حرف بزنیم؟ جنگ زشته، جیزه، اوخه. نگیم بیایم راجب هی صلح و صفا و صمیمیت صحبت بکنیم. بابا اون کفار به جنایت ویتنام رو انداختن، هنوز دارن فیلم میزنن راجع به ویتنام خودشون، قهرمان درست میکنن هنوزن تو فیلماشون. راکی مگه نبود؟ راکی رو درست کردن، یه آدم یه جانی مال جنگ ویتنام آوردن اینجا و خیلی جای دیگه اوندش میکنن. تازه اگه الانم خودشون انتقاد میکنن به زیر سوال میبرن، از یه جهات دیگه زیر سوال میبرن. ولی رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور قبلی که ما هرگز از ویتنامیا معذرت خواهی نمیکن. تموش. هنوز دارن اینو از قهرمان های افسانه ایشون فیلم میسازن به خورد ما میدن، رابین هود برای تحویل ما میدن، نمیدونم یه فیلمی یه داستانی اتفاق افتاده، یه خدا بیامرز یه کتابی نوشته به نام بینوایان. ببین سی جور کارتوش فقط به خورد ما میدن، تئاترش میکنن، چند صد میلیون خرج تئاترش میکنن، فیلم سینماییش میکنن که حالا یه آقای فداکاری کرده. بابا توی این مملکت میلیون ها از این آدم ها وجود داشته که اونا اصلا به گرد اینا نمیرسن از کمالات وجودی. اونا از دست فقیران یه چیزی مثل بینوایان میاد بالا میشه، مهم میشه. بعد شما سر تا بینوایان رو بخون ببین چی داره. آخه از این اتفاقات تو زندگی روزمره عوام ما از اینقدر هستی مسائل هست که نه، فداکاری ها، ایثار ها، صبر ها، گذشت ها، کرامت ها، بزرگواری ها. طب 10 سال سواکی شکنجهش بده، شکنجه میگه شوخی، آقا ناخونه تو کشیدن، دونه دونه ناخونه تو کشیده، سیگار گذاشته رو بدنت، اوتو کشیده رو بدنت، بچه تو جلوت کشته. بعد از زندان آزاد میشه میگه ما حلال میکنیم، آقا حلال کردیم. خب بیدیم داستانش بکنید، یه شمدون دوزیده حالا بیخیال شده اصلا اوجش مثلا اینجا دیدن یه شمدون دوزیده، هم گفتن نه اینه رو من به شدیه دادم. شقدر روی یه قسمت مثلا حالا مثلا مانو بیان جاید. بابا دست هر دید اونا مال فقراست اینقدر بزرگ میشه، اینه ما که هزاران هزار از این الگوها داریم، ما که این همه مسائل اینجوری داریم که هیچ وقت تازگی نمیفته، حقیقت هم داره. مال چند سال پیشمونه، بله بعد دیگه نفس قرب کنیم بریم سراغ جنگ، اما باید بیم بشیم بریم به اتفاق بشینیم، چقدر پول تئاتر بدیم بشینیم چی نگاه کنیم، بینوایی نگاه کنیم. ای بابا دوباره این دیگه هیچ موضوعی نبود، قحطی بود موضوع، بشریت دیگه هیچی نداره عرضه کنه برای ماها، یه حرف قشنگی دیگه این نیست، همین است که باید تکرار 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 همین دیگر بدیم. یعنی ما اینقدر بدبختیم که باید داستان این شمع دزده رو هی تکرار بکنم برامون؟ یعنی اینقدر ما جهان به ابتذال کشیده که احتیاج داره که به خودش کشیده بشه؟ بابا تاریخ امیرالمومنین علیه السلام باز کنید، بشر به اونا احتیاج داره. من نمیگم، ما منشیه نمیگم، خود مسیحا میگم، یا الان هیچ زمانی مثل الان جامعه به امیرالمومنین احتیاج نداشت، به سید شهدا احتیاج نداشت. خودشون بخونید ببینید اعترافاتشون. غیر مسلمان ها رو میگم، کاری به مسلمان ها و سنی ها حتی ندارم، مسلمان غیر مسلمان. در سرگردانی فرو رفتن که با چشم بینا امام را ترک گفتن. آه عجب صحنه ای ها، خیلی صحنه عجیبیه. یعنی من امیرالمومنین علیه السلام یه طرف باشه، یه طرف هم جهنم، بعد من امیرالمومنین علیه السلام میگم برو کنار، من جهنم هم. با سید شهدا بیای تا روز تا کربلا بیای، شبم تو چادر امام حسین باشی. بعد حضرت میگه که آقا چراغا خاموش، هرکی میخواد بره بره، فرار کنی بری. ما تو جبه داشتیم کسایی که یه ذره فشار میمد فرار میکردن میمدن، الان هم که میبینیم بهشون باشون صحبت میکنیم عیبی بهشون نبگیریم، ولی تو صورتش خیلی قصه است که در رفت پای نستاد. اونایی که پاکار بایستدن مثل ماها، ما هم خیلی بدبختیم، ما قصه میکنیم چرا نرفتیم، چه کلاه گوشاری سرمون رفت که موند. و زیگه وقتی ببینیم بچه اکسای شهدا نگاه میکنیم، اینا رو آدم هایی میبینیم که خیلی تیز بودن، ماها رو جا گذاشتن، قال گذاشتن رفتن، کلاه خیلی گوشاری سر ماها رفت. احساس میکنیم خیلی منگالی موندیم، میدونید سرمون خیلی کلاه گشاد رفته، خیلی باخ کردیم، بردن و تایی تو بهش در رفتیم، اومدیم آخرش ارزه نداشتیم به چستیم اونجا ببونیم، بیرون شدیم، درم بیرون بستن، درم بستن. اون روز آخر که قهرمان پذیری بودش، من یه خواب خیلی سوزنده دیدم. این بچه ها شاید بشنستن، شهید عباس میرزایی خدا بیاموز مدداهی میشد، عباس میرزایی در بهشت اومد بیرون، خیلی زیبا بود، مانم ببوسمش، رفت عقب، گفتم عباس بایست من ببوسمت، رفت عقب در بهشت و بست. خیلی صحنه سختیه ها، دسترسی هم بهش بده نکرد. حالا حضرت میفهمد که اینها با چشم بینا امامو ترک کردن. بعدا معلوم شد سید الشهدا رو قالب بذاری یعنی چی؟ بعدا معلوم شد حضرت زهرا بیاد در خونه در روش ببندی یعنی چی؟ امیرالمومنین بیاد در خونه در رو ببندی، این چه معنی داره؟ لله فی ایام دحرکم نفحات الافت ارضوا لها، خدا تو ایام روزگارتون یه نفقه ها و بادهای حیات بخشی رو می‌وزیده، مواظب باشید. پیغمبر می‌فرمود خودتون تو معرض اونا قرار بدید، از دستتون نده. همیشه نیست، همیشه این صحنه پیش نمیاد. 1400 سال جامعه شیعه ثبت کرد که بابی به اسم جهاد باز شه. فتحه الله لخاصه اولیائه، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، فتحه الله لخاصه اولیائه. بهشت جهاد دری از درهای بهشت است که خدا فقط به روی رفیقای ویژه‌اش باز میکنه. نمیگه باز میکنه روی مؤمنین و صالحین و اینا، نمیگه، میگه فقط روی رفیقای ویژه‌اش باز میکنه این درو. حالا من که دارم اینو برای شما میگم، اون موقع میفهمیدم این حرفا رو، اون موقع حالیم بود یه مقدار این چیزا، یه وقتی میرفتم چه میفهمیدم یعنی چی باز شده این در، یعنی چی. همه چیزش مشهود بود برام، تمام باطلش رو شهود میکردم که چی است. تا آخرش هم رفتیم، ولی الان میفهمیم که چقدر باز کلا سرمون رفت. بشینید حتما این آثار شهید آوینی رو مطالعه کنید و نوارای این فیلم ها رو نگاه بکنید، ببینید شهید آوینی چه محتوایی رو از عالم ملکوت و بالاتر از اون میکشه روی قلم و تو زمینه فیلم برای شما میگه. این خوب گوش بکنید. ولی 100,000 مرتبه شکر که هنوز 100% در را بسته نشده. خدا من در جهاد رو بست، ولی یه باب دیگری از جهاد رو باز کرد که به مراتب با ارزشتر و با ثوابتر از این کار هست. اگه مرد میدون باشیم، جهاد اکبر و جهاد با دشمنان، جهاد فرهنگی، جنگ فرهنگی، توی این تهاجم فرهنگی شد. زشتر این است شما تو این جهاد فرهنگی شمشیر بخوریم و مثل سرباز بی ارزه که نتونسته خودش دفاع بکنه تو اولین ضربه افتاده زمین، این خیلی بده. الان به مراتب این جنگی که شما توش هستید از ارزشش و ثوابش بیشتر از اون جنگی است. 8 دوران 8 سال است. اینو بدونید. اگه الان بتونید مقاومت بکنید و وایس جلوی دشمن، نه که وایسید، بعده که مثلا ما بگیم که ما حالا در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادیم و تهاجم فرهنگی نتونست منو آلوده بکنه. این برای سرباز ما خیلی کمه. ما از ما انتظار بیشتر از این داره بابا. که مثلا تهاجم فرهنگی نمیدونم اینترنت نمیتونه منو آلوده کنه. ماهواره نمیتونه منو آلوده کنه. سی دی ها نمیتونه منو آلوده بکنن. دیدم محیطی که تو دانشگاه هم درست کردن نمیتونه منو آلوده بکنن. مجلسم دانشگاه آزاد کاری وان نمیتونه بکنه. نمیدونم دوزی ها بخور بخورا منو به اختلاس دوزی بخور بخورا وادار نمیتونه بکنه. وای میستم پاکار. نه این کافی نیست. هر کدوم از ما میتونه سردار باشه. چه پی فرهنگی سردار بشیم، یه فرمانده بشیم، یه کسی باشیم که موج ایجاد میکنیم. نه تنها خودمون آسیب نمیبینیم، صد نفر دیگه هم نمیذاریم آسیب ببینن. یعنی خدا شیعه اینجوری خوشش میاد، هم عرضه داره خودشون نگه داره، هم عرضه داره که شیطان بخواد دستشون به یکی از شیعیان بخوره دست شیطان هم قطع میکنه با غیرت. چه کنیم اینجوری خودمون رو بسازیم که شاهد این صحنه های تلخ لااقل نسبت به خودمون نشیم. این چیزا داست قصه نبود که تموم بشه ها. ما بگیم آره چه بدبختایی بودن امامو فروختن. نه واسه خود ما هم اومده خیلی میاد از این حرفا. بگیم از آدمای بدبختی بودن، چه آدمای قصیر و غریبی بودن که نه اما الان خیلی از خواص ما بدبختی گرفتاری دوچارش شدن. حواسمون رو جمع کنیم. اگه حواسمون جمع نکنیم خود ما هم این تاریخ در مورد تک تک ما تکرار میشه. خب حضرت یه آیه میخونه، آیه رو بخونم بسه براتون. چقدر حضرت دقیق زده به خال. و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانو و کانو گوشاتونو باز کنید و کانو مستبصرین. یه شیطان عملاشونو براشون زینت داد، قشنگ فریبشون داد. فصدهم عن السبیل، از راه راست گمراهشون کرد، منحرفشون کرد. و کانو، آیه رو دقت کنید، تو خدا چیکار کرده؟ و کانو مستبصرین، در حالی که اهل بصیرت بودن، در حالی که اهل بصیرت بودن، فول بودن این درس ها رو، کلاساشو رفته بودن، دورشو دیده بودن، صد جلد کتاب هم بلد بودن بنویسن تو این زمینه، یه قرار بود پای حرف رو نوشتن باشه، همه اینا رو بلد بودن، با علم نظری داشتن همشون، سواد دار، همه دوره رو گذرونده بودن، جنگ رو گذرونده بودن، انقلاب رو گذرونده بودن، امام رو گذرونده بودن. بعد با بصیرت بدبخت شدن رفتن توی جهنم. و کانو مستبصرین، چشم بینا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب برای مریضی خواستم.